سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین الذي سمی في السماء باحمد و في الارضین بعبد القاسم مصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. استغفر الله ربي واتوب اليه من جميع ذنوبي واسرافي على نفسي. يا رسول الله، يا امير المؤمنين، يا فاطمه الزهراء، یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تهلکنی. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا صاحب همه با هم، يا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، القوث الامان، یا صاحب الزمان، به ظهورت شتاب کن، عالم ز دست رفت و پا در رکاب کن. ای منتظر آهسته تر، قدری تحمل بیشتر، بینم قواری در افق گویا سواری میرسد. شادی قلب مقدس و نورانی صاحب الزمان، تعجیل در فرجشون، اجماعا صلوات. به سبک علمای سلف مسئله شرعی تقدیم کنیم خدمت عزیزان. راه رسیدن به سعادت و کمال ابدی، عمل به دستورات شرع و آیین و رسوم و احکام فقهی و فرعی دینی است. تمام این احکام جزئی که گاهی به نظر ما خیلی ساده میاد، تنها راه رسیدن به کمال و سعادت ابدی است. خیلی سوال میشه که گرفتن وام بانکی به چه صورته؟ مسئله که غالبمون مبتلاییم. وام‌های بانکی عزیزان دو نوعه. به طور کلی خدمات بانکی که به عنوان وام پرداخته میشه، اینها تسهیلات بانکی نامیده میشه، به خلاف اون چیزی که تو ذهن ماست که وام رو مساوی با قرض میدانیم. نه، اینطور نیست. تو ادبیات اقتصادی و بانکی دنیا، پول هایی که مشتریان به بانک می سپارند یا از بانک می گیرند، انواع و اقسام مختلف و اشکال متنوعی داره. تحت عنوان تسهیلات بانکی شمرده میشه. خب ما تسهیلات بانکی رو به دو نوع تقسیم میکنیم. قرض، اگر تسهیلات بانکی به شکل قرض باشه، خب در فقه اسلام ربای قرضی حرامه، یعنی اون که قرض میده اجازه نداره سر سوزنی اضافه تر از اونچه که داده پس بگیره. بله مستحبه اگه هیچ صحبتی هنگام قرض دادن نشده، هیچ گفتگویی که بیشتر بگیریم، اگه دوست داشتی بیشتر بده، این صحبت ها نبوده، اینا همش میشه ربا. نه هیچ حرفی نبوده، آقا 1,000,000 قرض داری؟ بله بفرمایید. کی بدم؟ 6 ماه دیگه. سلام علیکم. مستحب قرض گیرنده موقع پس دادن قرض خودش یه چیزی بذاره روش، این نه تنها حرام نیست بلکه مستحبه، به شرطی که قرض دهنده هیچ صحبتی راجع به این نداشته باشه، هیچ گفتگویی بین هم نداشته باشن، او قرضشو داده این موقع پس. خب تسهیلات بانکی اگه به شکل قرض باشه نمیتونه اضافه بگیره و الا میشه ربا. آیا بانک ها الان قرض دارن؟ بانک ها 2 یا 3 حتی اکثر 3-4 تا قرض بیشتر ندارن که اسمشون زن قرض الحسنه. یکی قرض وام ازدواجه که به شکل قرضه، یکی وام اشتغال زائیه، یکی 2 تا وام دیگه هم هست، ایناست که به شکل قرض. خب شما جواب میدید که یا میپرسید که اینها هم یه درصدی داره توش. کارمزد سود به حساب نمیاد. کارمزد یعنی اگر قرض دهنده به شما بگه آقا یه قرض گیرنده، ببین من این ساختمونی که اینجا اجاره کردم، پول آب و برق و اینا و اجاره مکانشو که میدم، پول کارمند و اینا رو هم که میدم، اینا مجموعا برای من هزینه ایجاد کرده، ولو اینکه اسم من صندوق قرض الحسنه علویه، صندوق قرض الحسنه فلانه، این هزینه هایی که برای من ایجاد میشه برای اینکه بتونم به مردم قرض بدم، میخوام این هزینه ها رو از شما بگیرم، این پول قرض، این اضافه بر قرض نیست، این هزینه های کارمندام و هزینه های جاریمه، این ایراد نداره. اگه واقعا کارمزد باشه ایراد نداره. الان قانون تصویب کرده 2-4% به عنوان کارمزد میتونن بانک ها روی قرض هاشون بگیرند. خب تکلیف قرض الحسنه مشخص شد، تکلیف کارمزد هم مشخص شد. بریم سراغ 90% تسهیلات بانکی که قرض نیستند و اکثرا ماها هممون با اینا مواجهیم. میگه حاج آقا رفتم برای خرید مسکن، اتومبیل، خرید لوازم خانگی، خرید فلان، از بانک 30,000,000 گرفتم، 50,000,000 داره پس میگیره، پس کو اون قرض ربوی که حرام است و فلان و بهمان؟ بهش میگم آقا شما اون قراردادی که با بانک میبندی وقتی میخوای پول بگیری رو مطالعه هم کردی؟ گفت 7-8-10 صفحه آوردن تونتون امضا کردم. اینا مشکل عمده ما این است که مطالعه نمی کنیم اون قراردادهای بانکی رو، اصلا نمیدونه این پول قرض است یا مضاربه است یا مرابحه است یا عقد وکالت، این پولو داره به چه عنوان میگیره. کسی از کسی پول میگیره باید طبق یک عقدی باشه، ولو عقد هبه. هبه یعنی چی؟ بخشیدن. هبه هدیه هم عقده، ایجاب داره قبول داره. اباحه تصرف، بذل و بخشش، اینا هم باز تو فقه احکام دارن. به هر حال این تسهیلات عمده بانکی اینا قرض نیست، اینا غالبا در قالب وکالت. به چه شکل؟ من میخوام خونه بخرم، پولم ناقص کمه. بانک هم یک بنگاه اقتصادی است، خواهد درآمد داشته باشه. حالا یه چند تا قرضی رو به زور حالا دولت و حکومت یا غیره بالاخره مجبوره که قرضم بده. اون قرضای ازدواجم اگه زور نبود نمیداد، چون بانک میگه من یه بنگاه اقتصادی هم چیزی برام درآمد نداشته باشه برای چی این کارو بکنم؟ اون 2% 4% قرض وام ازدواجم حقوق کارمندان، برای خودم دیگه چیزی نمیمونه. پس قرض دادن خلاف ماهیت بانکه. کاری به آخرت و ایناش نداریم، فعلا شرعیش داریم بررسی میکنیم. بانک اگر مثل این که شما بیایی یه مؤسسه اقتصادی بزنی هیچ درآمد نداشته باشه، همین بهت میخندم میگم برای چی زدی؟ بله میگی برای خدا زدم کمک به اینا، میگن آه پس یه ثواب آخرتی خوبه، ولی نه آخرتی نه دنیایی، جای تعجبه. به هر حال بانک یه بنگاه اقتصادی است، اگر تسهیلات میده میخواد سود ببره، اگر تسهیلات میگیره از شما پول میگیره بازم میخواد سود بشه و به شما میخواد سود بده، خودش هم میخواد سود ببره. حالا ما فعلا امشب داریم این بخششو میگیم، شما از بانک داری تسهیلات میگیری، اون سرمایه گذاری و سپرده گذاری باشه برای فردا شب اگه عمری باقی بود. اینو درستش کنیم ببینیم مسئله فقهیش چیه. خب قبل از انقلاب اصلا مهر خورده بود سربرگ بانک ها، کاغذ ها و رسید های بانکی، بانک ربوی شاهنشاهی، که این سربرگ تا چند ماه یا یک سال بعد انقلاب هم بود اینا. خب چیکار کنیم؟ آقا مردم پول نیاز دارن، بانک هم دنبال درآمده، قرض ربوی هم حرامه، چیکار کنیم؟ به اینا میشه قرض داد؟ نه، قرض ربوی نمیشه. میگن که خب بیایم آقا شما خونه میخوای؟ بله، منم پول دارم، من به شما وکالت میدم با پول من بری خونه بخری، حالا کلشو یا سه دونگشو یا دو دونگشو یا یه دونگشو، و سند خونه هم به عنوان گرو نگه میدارم. بعد چه اتفاقی میفته؟ شما که با وکالت از من پول منو برداشتی و خونه خریدی، خونه میشه مال من، حالا هر چند دونگش که پول من با پول من خریدی. بعد به وکالت از من این خونه رو از طرف من بانک به خودت قسطی بفروش، بیع نقد و نسیه. در فقه اسلامی بیع نسیه مجاز بیشتر از قیمت نقد باشه. شما اگه میخوای از یه بنگاه و ماشین یه پراید بخری 100 میلیون نقدن ولی نداری، نصفشو داری نصفشو نداری، میگه آقا 50 تومن نقد میدم، 50 تومن بعدشو اینجوری باید بگی، بگی آقا من 50 تومن دارم، این ماشین نقدش 100 میلیونه، قسطی چند میدی؟ میگه آقا اگه 50شو میدی قسطی ماهی 1 تومن اگه بخوای بدی من 110 سلام 110 بهت میفروشم. این اشکال داره؟ نه هیچ اشکال نداره. نسیه قیمتش گرونتره، همه جای دنیا هست، شرع هم اینو امضا کرده. پس اگه من نسیه گرونتر بخرم اب نداره. بله بعضیا اشتباه میکنن، میگه آقا این پراید چند؟ میگه 100 میلیون. 50شو میدم 50شو ندارم بدم. میگه خب 50شو نداری، این 50 تومن به من بدهکاری، به جای 50 باید 60 بدی، این شد قرض ربوی و حرام و باطل. اگه اون 50 تومن رو بدهیه رو بگه به جای بدهید 50 تومن رو 60 تومن بده، میشه قرض. تا الان من بدهکاری، به جای 50 60 بده، میشه ربا. اما بگه نه آقا من ماشین رو با این شرایط 110 میفروشم، هر شرایطی بخوای من برات تعریف میکنم. بگه اصلا هیچی پول ندارم، از اول میخوای همه رو قسطی بدی، این ماشین رو بهت میفروشم 120 میلیون، از اول ماهی 1 تومن بده، قیمت این ماشین 120ه، قیمت این ماشین 100 نیست 120 با این شرایط. شرایط عوض بشه ارزونتر میشه، شرایط سختتر بشه گرونتر میشه، بیع نسیه، این ایرادی نداره. ولی اگه دقت نکنن به اون شکل باشه چرا؟ میگه قیمت ماشین 100ه، حالا اگه همه‌شو نقد بدی، اگه نه هیچیشو نقد ندی، همه رو بخوای قسطی بگیری، این 100 میلیون بدهی تو درصد میزنم میشه 120 میلیون، اینجوری بهت قرض میدم، یعنی به من بدهکار میشی، به خاطر بدهید من بیشتر میگم، این میشه قرض ربوی، مشکل داره. پس اینو باید قطع کنیم. بانک ها میگن آقا ما به شما تسهیلات میدیم برای ساخت مسکن، خرید خانه، خرید ماشین، ولی به شکل بیع نسیه. شما رو وکیل میکنی. من که بیکار نیستم برای هر کسی پاشم بیام براش خونه پیدا کنم بخرم اینا. خودتو وکیل میکنیم، پولو میدیم دستت، به وکالت از ما، میری خونه یا ماشین یا هرچی لوازم خانگی میخری، مال من بانک. الان تو وکیل من بودی، با پول من خریدی، میشه مال من. حالا از طرف من این خانه‌ای که نقدش 100 میلیونه رو به خودت میفروشی قسطی به مبلغ 120 میلیون. این تمیز و طاهر و پاک و پاکیزه، به شرطی که مراجع کننده و مشتری بفهمه این رو. یکی اونجا بهش درست توضیح بده، اینم وقت بذاره و بفهمه، نفهمید سوال کنه، از اونجا نشد از روحانی و دفتر مرجعش سوال کنه، و سوم قصد و نیتش هم واقعا این باشه، و چهارم عملم بکنه بهش. وامایی که میگیرن میرن قرضاشونو باش میدن. خب وکالت عمل نکرد، این پولو نداد که تو بری باش بدهی، تو بدی که پولو داده و داری خونه بخری. گاهی هم تعیین میکنه، میگه خونه اگه با این بری ماشین بخری باز به قرارداد عمل نکردید، مشکل ایجاد میشه. خدا به هممون توفیقه. حالا تا ظهور امام زمان باید به این روش بریم، طبق قراردادها و عقود شرعی باید فعالیت‌ها و معاملات بانکیمون رو عمل کنیم تا امام زمان انشالله بیان و ببینیم روش بهتری هم هست یا نیست. البته حوزه علمی علما تو بحث اقتصاد اسلامی خیلی کار کرده، کتاب‌ها نوشته شده، ولی متاسفانه دولت‌ها جرأت نمی‌کنن فعلا دست بزنن و بهش عمل کنن، می‌ترسن که اوضاع آرامش بشه. علی ای حال برخی مصوبات مجلس هم اخیراً سالهای اخیر بوده که عمل به این و اجرای این قانون رو الزام کرده، تا ببینیم انشالله کی به این برنامه‌های جدید اقتصادی اسلامی عمل خواهد شد. خدا به هممون توفیق بده. صلوات ختم کنیم. خب متاسفانه وقتمون یه مقداری زیغ شد، اما انشالله تا 9:30 که در خدمتتون هستیم بتونیم پای معارف اهل بیت کلماتی چند از روایات و گوهربارشون رو تقدیمتون کنیم. عرض کردیم جلسه گذشته یعنی روز پنجشنبه تمام تلاش دشمن به سرکردگی یهود در قالب اسرائیل و صهیونیسم اینه که تمام بشریت رو به خدمت بگیر. راهش هم پاشیدن بنیان خانه از همه. یهود غیر قبیله یهودی ها رو حیوان می داند. برخی از پروتکل های اونها رو خوندیم، کتاب پروتکل های دانشوران صهیون چاپ آستان قدس رضوی رو تهیه کنید مطالعه کنید. پروتکل های اینها نسبت به اداره جهان، پروتکل دهم به هم زدن عفت و حیا در خانه برای پاشیدن نظام های اجتماعی و به بردگی گرفتن انسان هاست. میگن حتی اگه تونستی غیر یهودی رو با سنگ بکشی با شمشیرت نکش، که شمشیرت کند میشه، هزینه برات برمیداره. تا میتونی بی هزینه نابود کن انسانها رو یا به خدمت بگیر، چون اینها تمامشون حیواناتی هستند که برای خدمتگذاری به ما یهودیان خلق شدن. و نحن احباء الله، ما محبوبهای خدا هستیم، عزیز کرده های خدا هستیم، و همه دنیا رو خدا برای ما خلق کرده و جهنم هم نمیریم، و اگرم بریم ایامن معدوده عذاب میشیم تا پاک بشیم. و اعتقاد دارن که حضرت عیسی با ظهورش جهان را آماده میکنه برای اینکه اینها از دنیا لذت ببرن. دوست دارن هر کدومشون 1000 سال عمر کنند. خب پرسیدن چطور خانه را از هم بپاشیم؟ اینها با دنیا عرض کردیم مشکل دارند، به خصوص مسلمون ها، به خصوص شیعیان، به خصوص ایرانی ها. برای ایران برنامه دارند. گفتیم که رابرت مورداک 20 سال پیش در مصاحبه ای پیش این قول اقتصادی یهود میگه که اگر میخواید ایران رو متلاشی کنید، غیرت رو از مردان بگیرید، کاری کنید مردها زنهای خودشون رو به نمایش بذارن. راوی اون مصاحبه‌گر میگه که چطور میشه اینها معروفن به غیرت. میگه قورباغه رو دو جور میشه پخت، یه جور بندازیش تو آب جوش خب میپره بیرون در میره، یه جور بندازیش تو آب ولرم کم کم آب حرارت بدی این گرم میشه، گرم میشه داغ میشه، متوجه نمیشه، سر میشه و میپزه، فرار نمیکنه. بیایید تلاش کنید کم 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 بیهجابی رو رواج بدید، چشم اینا عادت میکنه و نسبت به این اون حساسیت و غیرتشون رو از دست میدن. البته کور خونده مردان ایرانی شیرن نه قورباغه، اینها که عده قلیلی هم که فریب خوردن انشالله مطلع میشن و برمیگردن. خب بریم سراغ بحث حجاب. به مناسبت بحث حجاب میخوام یک الگوی تربیتی از اسلام رو خدمت رو توی این دقایق ارائه بدم، البته تلیعش رو بگم، اصل بحث انشاءالله بمونه برای فردا. عزیزان، برادران، خواهران، حجاب یا هر نوع تربیت دینی اسلامی و فاطمی نیاز به یه عقبه و پشتبانی داره. ما بهترین راه برای تربیت فرزندانمون رو در ایجاد فضای سالم و مناسب میبینیم در کلمات اهل بیت علیهم السلام. تربیت مستقیم که یالا پاشو این کارو بکن، یالا دست از این کار بردار، غالبا نتیجه معکوس میده. توبیخ و تنبیه زیاد نتیجه معکوس میده. اگه میخوای دخترت با حجاب باشه، با عفت باشه، پسرت با حیا باشه، راه اصلی و تعلیم و تربیت فاطمی که میخوایم ببینیم حضرت زهرا اونگونه فرزندانشون تربیت کردن، ایجاد فضای دینی است، فضای مذهبی است. خب اولا در مقام فضاسازی حکومت و جامعه اسلامی مسئوله و وظیفه داره در حد کلان. اینی که میبینید انبیاء بزرگ الهی همه دنبال تشکیل حکومت بودن برای این بوده که جامعه اسلامی رو همه رو با هم تربیت کنن. اگه یه نفر تهذیب نفس کنه، تربیت دینی پیدا کنه، ولی جامعه به این سمت حرکت نکنه، یا اون هم منحرف خواهد شد، یا اگه اون نجات پیدا کنه باقی چی؟ باقی مردم جامعه چی؟ خدا میخواد همه مردم بهشتی بشن. حکومت اسلامی زمینه سازی میکنه شرایط رو برای تربیت دینی واقعی، و در دوران غیبت به ما دستور دادن دنبال ولی فقیهتون باشید، دنبال علما و مراجعتون باشید، تا بتواند در این دوران گذار حکومتی تشکیل دهد و زمینه سازی کند برای اجرای احکام اسلامی من جمله تربیت دینی. در مرحله دوم جوامع کوچکتر مثل مدرسه، دانشگاه و مدرسه مسئول ایجاد فضای دینی است، و در مرحله سوم خانواده، که خانواده جامعه رو تشکیل میده و اصل و اساس تربیت فرزند تو خانواده است و مسئول تربیت اولاد پدر خانواده است. یعنی هیچ پدری پیش خداوند در دادگاه عدل الهی عذری ندارد که بگوید جامعه خراب بود، مدرسه و دانشگاه خراب بود و بچه من بی تربیت بار آمد. خدا نمیپذیره. عربی اومد پیش پیامبر گفت یه آیه برای من بخونید. پیامبر این آیه رو خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم، قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره. خودتون رو، اهل خانوادتون رو از آتش جهنمی که آتشدانش سنگ و انسانه محافظت کنید. آتش جهنم از بدن انسان ها زبانه می کشه، از سنگ، حجاره و بدن انسان. چیکار کنم؟ خودت و اهلت رو حفظ کن. عربه قش کرد، افتاد، گفت من خودم رو به زور حفظ کنم چجور خانم؟ وظیفته. برادرا، خیلی از متدینین و دغدغه‌مندها نگران تربیت فرزندانشونن و دنبال ازدیاد جمعیت خانوادهشون نیستن، نه به جهت مالی، به جهت اینکه میگن نگران تربیت فرزندانیم. نمیدونیم بچه‌ای که خدا به ما بده یا خواهد داد، این با تربیت خواهد شد، با حیا خواهد شد، دیندار خواهد شد یا نه. از همه چی سخت‌تر تربیت اوست، اونم تو این دنیای وانفسای فعلی که دیدید برنامه‌های یهودیان برای از بین بردن کانون خانواده. عزیزان، اینو من به شما عرض کنم، بشارت رو به شما بدم، تربیت فرزندان وقت نمیخواد، وقتگیر نیست. با این روش فضاسازی شما نیاز به هیچ وقت گذاشتن خاص و عمده‌ای نداری، فضاسازی کنیم. پس ابتدا باید در خانه خودمون ایجاد فضا کنیم. چه فضایی؟ خب بریم سراغ اصل مطلب. مهمترین اصل در فضاسازی تربیتی در خانه که خروجی